با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان، ادامه فصل 11. دوستان عزیز، در برنامه امروز نیز به مطالعه و بررسی مثل‌های آموزنده سلیمان ادامه می‌دهیم. عمل به پیام‌های این کتاب باعث برکت برای شما خواهد شد. در امثال فصل 11 آیه 18 الی 21 می‌خوانیم: ثروت شخص بدکار موقتی و ناپایدار است، ولی اجرت آدم خوب جاودانی است. شخص درستکار از حیات برخوردار می شود، اما آدم بدکار به سوی مرگ می رود. خداوند از افراد بدتینت متنفر است، ولی از درستکاران خوشنود می باشد. مطمئن باش، بدکاران مجازات خواهند شد، اما درستکاران رهایی خواهند یافت. در اینجا تضاد آشکاری میان گناه و نیکویی بدکار و درستکار دیده می شود. فریبکاری، بیقانونی و شرارت مطمئنن مجازات خواهد شد. فراری برای آنها امکان ندارد. نیکی و عدالتی که یک ایماندار دارد، عدالت عیسی مسیح است. چون آن را داریم، داوری و قضاوت از ما عبور خواهد کرد، همانطوری که در انجیل یوحنا فصل 5 آیه 24 می‌خوانیم. باز تکرار می‌کنم، هر که به پیغام من گوش دهد و به خدا که مرا فرستاده است ایمان بیاورد، زندگی جاوید دارد و هرگز به خاطر گناهانش باز و خاص نخواهد شد، بلکه از همان لحظه از نابودی نجات پیدا کرده به زندگی جاوید خواهد پیوست. اکنون به مثلی خاص توجه کنید که به شخصی مشخص اشاره می کند. در امثال فصل 11 آیه 22 می خوانیم: زیبایی در زن نادان مانند حلقه طلا در پوزه گراز است. آیا تا کنون گرازی را دیده اید که حلقه طلا در پوزش داشته باشد و در اطراف بگردد؟ اگر به خوبی دقت کنید، می توانید در هر جامعه‌ای چنین زنان نادانی را مشاهده کنید که بدون حکمت و بصیرت خود و عاشقان خود را به سوی نابودی می کشانند. امثال فصل 11 آیه 23 می گوید: آرزوی نیکان همیشه برآورده می شود، اما خشم خدا در انتظار بدکاران است. تنها راه برای داشتن آرامش و شادی، داشتن رابطه صحیح با عیسی مسیح است. در امثال فصل 11 آیه 24 الی 25 می خوانیم: هستند کسانی که با سخاوت خرج می کنند و با این وجود ثروتمند می شوند، و هستند کسانی که بیش از اندازه جمع می کنند اما عاقبت نیازمند می گردند. شخص سخاوتمند کامیاب می شود و هر که دیگران را سیراب کند، خود نیز سیراب خواهد شد. به نظر می رسد در اینجا با یک تناقض روبرو هستیم. سخاوتمندی باعث ثروتمندی شده، ولی سرمایه اندوزی و خساست انسان را فقیر و نیازمند می سازد. خداوند گفته است که کسی که با سخاوت بکارد به فراوانی محصول جمع‌آوری خواهد کرد، اما کسی که کم بکارد مقدار کمی نیز درو خواهد کرد، و این یک اصل عمومی است. مطمئناً در مورد خدمت به خداوند و دادن هدایا برای پیشرفت کار خدا حقیقت دارد. در امثال فصل 11 آیه 26 می‌خوانیم: کسی که قلعش را احتکار می کند تا به قیمت گرانتر بفروشد، مورد نفرین مردم قرار خواهد گرفت. ولی دعای خیر مردم همراه کسی خواهد بود که قلعه خود را در زمان احتیاج به آنها بفروشد. این آیه مرا به یاد یوسف در سرزمین مصر می اندازد. او دانه را احتکار نکرد، بلکه با صداقت برای مدت 7 سال جمع‌آوری کرده و سپس توانست تمام مردم و همچنین پدر و برادران و خانواده‌های ایشان را نیز خوراک دهد. و این آیه همینطور مرا به یاد نابال نیز می‌اندازد. مطمئناً او شخصی بود که دانه را احتکار کرد. او شخصی احمق بود، همانطوری که نام او نیز همین معنا را می‌داد. او با زنی زیبا به نام ابیجال ازدواج کرده بود. چرا این زن با او ازدواج کرد؟ نمیدانم، شاید نابال مردی ثروتمند بود. در طول سالیانی که داوود خود را از شاول مخفی کرده بود، از گوسفندان نابال مراقبت کرده و در موقعیت‌های متفاوت حاضر شده بود به نابال کمک کند. بنابراین وقتی داوود و همراهانش گرسنه شدند، از نابال درخواست کمک کردند. نابال از کمک به داوود روی برگردان و در واقع به فرستادگان داوود توهین و بی احترامی کرد. داوود که بسیار خشمین شده بود، قصد تنبیه و مجازات این مرد نادان را داشت، ولی در مسیر راه ابیجال یعنی آن زن حکیم به ملاقات داوود آمد و پیشنهاد صلح داد. و این مثال به طور دقیق شخصیت نابال را به تصویر می کشد که دانه را احتکار کرده و حاضر به کمک کردن نبود. همچنین فکر می کنم که این مثال دارای یک کاربرد روحانی نیز برای ما می باشد. دانه کلام خدا است. واعظین و کشیشان زیادی وجود دارند که دانه را احتکار می کنند. آنها اغلب درباره امور سیاسی یا اجتماعی موعظه می کنند به جای اینکه کلام خدا را تعلیم دهند. خدا به واعظی رحم کند که دانه های کلام خدا را احتکار کرده و آنها را با مردم خیش در میان نمی گذارد. همه ما امروز بایستی کلام خدا را پخش کنیم. این کار فقط وظیفه واعظ یا کشیش نیست. آیا شما نیز در گوشه نشسته و دانه را احتکار کرده و آن را با اطرافیان خود در میان نمیگذارید؟ می توانید تأثیر زیادی داشته باشید اگر بخواهید کلام خدا را در میان اطرافیان خود تقسیم کنید. دوست من، این حقیقت را فراموش نکنید. کسی که قله اش را احتکار می کند تا به قیمت گرانتر بفروشد، مورد نفرین مردم قرار خواهد گرفت. ولی چه خوشی و لذت بزرگی است وقتی شخصی نزد شما آمده و از شما به خاطر اینکه کلام حیات بخش را با او در میان گذاشته اید تشکر کند. دعای خیر مردم همراه کسی خواهد بود که قله خود را در زمان احتیاج به آنها بفروشد. یا بهتر است بگوییم کلام خدا را بدون دریافت پول با دیگران در میان بگذارد. در امثال فصل 11 آیه 27 می‌خوانیم: اگر در پی نیکی باشی مورد لطف خدا خواهی بود، ولی اگر به دنبال بدی بروی جز بدی چیزی نصیبت نخواهد شد. در اینجا نیز به شیوهی دیگر همان حقیقت نوشته شده در غلاطیان فصل 6 آیه 7 را مشاهده می‌کنیم: هر کس هر چه بکارد همان را درو خواهد کرد. در امثال فصل 11 آیه 28 می‌خوانیم: کسی که بر ثروت خود تکه کند خواهد افتاد، اما درستکاران که به خدا تکه می‌کنند مانند درخت سبز شکوفه خواهند آورد. وقتی خداوند ما مثل‌هایی را تعریف می‌کرد که به نظر من از زندگی واقعی برداشت کرده بود، درباره مرد ثروتمندی گفت که محصول فراوانی به دست آورده بود، به طوری که تصمیم گرفت انبارهای خود را خراب کرده و انبارهای بزرگتری برای محصولاتش بسازد. او تمام فکر و توجه خود را به انجام این کار داده بود. دوست عزیز، بایستی به این نکته دقت کرد که ساختن انبارهای بزرگتر برای محصول کار اشتباهی نیست. اما خداوند گفت که این شخص احمق بود، چون او آنقدر در فکر ساختن انبارهای بزرگتر بود که هیچ تفکری در مورد ساختن چیزی برای ابدیت خود نمی کرد. و این خطر ثروت و ثروت اندوزی است. هیچ کس نمیتواند با ثروت بهشت آسمانی را بخرد. از طریق ثروت و سرمایه داری نمیتوان به بهشت حقیقی رسید. در امثال فصل 11 آیه 29 الی 30 میخوانیم: شخص نادانی که باعث ناراحتی خانوادهش میشود، سرانجام هستی خود را از دست خواهد داد و برده دانایان خواهد شد. ثمره کار خداشناسان حیات بخش است و تمام کسانی که مردم را به سوی نجات هدایت می کنند دانا هستند. سالها پیش در کشوری مسیحی آماری در ارتباط با فرزندان واعظین مختلف انجام گرفت و به این نتیجه رسیدند که در آن جامعه تعداد زیادی از این فرزندان افرادی موفق و مفید شدند که خدمتهای شایسته به مردم کردند. اما امروزه به احتمال بسیار زیاد با انجام چنین آمارگیری نتیجه خوبی را نخواهیم دید. هرچند که به طور عمومی فرزندان اشخاص ایماندار و نجات یافته امکانات بیشتری را دارند که رابطه‌ای صحیح با خدا داشته باشند. امروزه در بعضی جوامع گذراندن دوره‌های کوتاه مدت و سطحی در مورد چگونگی داشتن یک خانواده خوب مرسوم شده است. آرزو داشتم می توانستم این نوع آموزش‌های بیفایده و غیر مؤثر را از خانواده‌ها دور نگه داریم. یک دوره سطحی و بی‌محتوا در زمینه روانشناسی و اینکه چطور می توانید فردی دوست داشتنی و خوب در خداوند باشید جواب مشکلات نیست و خانواده خوب را ایجاد نمی کند. نیاز داریم به سوی کلام خدا بازگردیم و یک زندگی خدا پسندانه را در خانه و خانواده داشته باشیم. بسیاری از مشکلات خانوادگی ما از میان می رفتند اگر نیکی و عدالت در خانه ها اجرا می شدند. ثمره کار خداشناسان حیات بخش است. تمام کسانی که مردم را به سوی نجات هدایت می کنند دانا هستند. امروزه در میان مسیحیان توجه زیادی به دادن شهادت زندگی شخصی می شود. این کار خوب است. فکر می کنم یکی از بهترین کارهایی است که در نسل و زمان ما انجام می گیرد. ولی نباید هدف را فراموش کرد، همانطوری که کلام خدا نیز در اینجا می گوید. کسانی که مردم را به سوی نجات هدایت می کنند دانا هستند. در امثال فصل 11 آیه 31 می خوانیم: اگر درستکاران پاداش اعمال خود را در این دنیا می یابند، بدون شک گناهکاران و بدکاران نیز به سزای اعمال خود می رسند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 11 در کتاب امثال سلیمان به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 12 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب امثال سلیمان فصل 12. جوان داستان این کتاب هنوز در مدرسه حکمت تحصیل می کند. او هنوز در سالهای اول آموزش است، ولی تعالیم بسیار مهمی را بایستی بیاموزد. در امثال فصل 12 آیه 1 می خوانیم: کسی می تواند دانا شود که تأدیب را دوست داشته باشد. هر که از اصلاح شدن نفرت داشته باشد احمق است. شخصی که تأدیب و اصلاح را دوست دارد کسی است که یک درک درست و حقیقی از آنچه برتر و بهتر است پیدا کرده و می داند چه چیز واقعا در زندگی ارزش دارد. این موضوع به این معنی است که او به تأدیب و هدایت ها گوش می دهد. اما باید بگویم بعد از اینکه موفق شدید مردم را تشویق کنید و به کلام خدا گوش دهند، یکی از بزرگترین مشکلات این است که بتوانید آنها را مشتاق و علاقمند به اطاعت و پیروی از آنچه کلام میگوید بگردانید. اطاعت و عمل کردن به کلام خدا بسیار ضروری میباشد. فقط گوش کردن و شنیدن کلام خدا کافی نیست. پیروی از کلام مهم و لازم است. در امثال فصل 12 آیه 2 می‌خوانیم: خداوند از اشخاص نیک خوشنود است، اما کسانی را که نقشه‌های پلید می‌کشند محکوم می‌کند. مزمور 1 آیه 5 نیز میگوید بدکاران و گناهکاران در روز داوری محکوم خواهند گردید و در جمع ایمانداران نخواهند ایستاد. بدون توجه به شهرت و مقام، مال و ثروت و هر نوع شایستگی دنیوی دیگر، شریران مجازات شده و پایانی تأسف انگیز و پر از رنج و غم خواهند داشت. خدا مطمئناً چنین افرادی را قضاوت و داوری خواهد کرد. کسانی که نقشه‌های پلید می‌کشند محکوم خواهند شد. در امثال فصل 12 آیه 3 می‌خوانیم انسان با کارهای بد نمی‌تواند برای خود امنیت به وجود آورد، اما اشخاص درستکار پا بر جا خواهند ماند. خداوند عیسی مسیح مثلی را تعریف می کند که مربوط به این آیه می باشد. در موعظه بالای کوه در انجیل متی فصل 7 آیه 24 الی 27 در مورد مردی صحبت می کند که خانهش را بر روی صخره ای ساخته بود و مرد دیگری نیز خانه خود را روی شن و ماسه ساخت. صخره در اینجا به مسیح اشاره می کند، یعنی به بنیاد محکم کلام خدا که باعث امنیت برای هر کسی که زندگی خود را بر او استوار و بنا می کند است. و اکنون به مرد جوان در سالهای اول تحصیلش در مدرسه حکمت پند و اندرزی درباره انتخاب همسر داده می شود. در امثال فصل 12 آیه 4 می خوانیم زن خوب تاج سر شوهرش است، ولی زن بی حیا مانند خوره جان او را می خورد. درباره زن خوبی که در عهد عتیق به آنها اشاره شده فکر کنید. حوا بایستی زنی عالی بوده باشد، با وجود این واقعیت که به سخن مار فریبکار گوش داد. بر طبق نامه اول پتروس فصل 3 آیه 6 سارا زن نمونه‌ای بوده است و همچنین مادر موسی بدون شک زنی برجسته و شایسته بود. اما از سوی دیگر زنانی را نیز می‌بینیم که آنچنان خوب نبودند و در مورد آنها می‌توان گفت که مانند خوره جان شوهر خود بودند. زن ایوب کمک زیادی برای او نبود. جالب است که شیطان هرچرا که ایوب به آنها وابسته بود از او گرفت به جز زنش را، و این نکته نشان می دهد که شیطان می دانست زن ایوب کمک مفیدی برای ایوب نیست. و ما همچنین اتلیای خونریز را داریم که مادرش ایزابل شرور بود. بنابراین تصاویر زیادی را از زنان گوناگون می توان در این آیه مشاهده کرد. در امثال فصل 12 آیه 5 الی 7 می‌خوانیم انسان خوب فکرش پر از درستکاری است، اما فکر آدم بدکار انباشته از دروغ و نیرنگ است. حرف‌های بدکاران مردم را به دام هلاکت می‌کشاند، اما سخنان نیکان مردم را رهایی می‌بخشد. بدکاران نابود می‌شوند، اما نیکان پایدار میمانند. اجازه دهید در اینجا به جای کلمه بدکار از کلمه بیقانون استفاده کنیم که ترجمه نزدیکتر به کلمه استفاده شده در متن اصلی این آیات میباشد. میتوانید ببینید که خدا به نظم و قانون اهمیت میدهد. او سخنان زیادی را بر ضد بیقانونی گفته است و بیتوجهی و زیر پا گذاشتن قوانین را محکوم کرده است. در امثال فصل 12 آیه 8 می‌خوانیم آدم عاقل را همه می‌ستایند، اما شخص کوته فکر را حقیر می‌شمارند. در اینجا منظور از حقیر شدن مورد شرم و خجالت بودن و خار شدن است. من به نمونه جدعون و پسرش ابیملک فکر میکنم. جدعون به خاطر خردمندی مورد ستایش قرار گرفت، ولی پسرش حقیر و خار گردید. در امثال فصل 12 آیه 9 میخوانیم اشخاص خدا نشناس چشم طمع به اموالی که بدکاران غارت کرده اند دارند، در حالی که خداشناسان از اموال خود به یک دیگر کمک می کنند. درک این آیه با توجه به متن اصلی آن کمی سخت است. به نظر دو وضعیت متناقض شرط داده شده است. در ترجمه دیگر از این آیه چنین نوشته شده است: اگر انسان یک شخص معمولی باشد و به اندازه احتیاجش داشته باشد، بهتر از این است که خود را آدم بزرگی نشان بدهد ولی نان شب نداشته باشد. تفکر اصلی در اینجا این است: شخصی که به ظاهر مهم نمی باشد ولی نیازهای زندگیش تأمین است، فردی شادتر از کسی می باشد که ظاهر سازی کرده و خود را انسان موفقی نشان می دهد ولی در واقع در فقر و نیاز برای احتیاج اولیه خود است. در امثال فصل 12 آیه 10 می خوانیم: شخص خداشناس حتی به فکر آسایش حیواناتش نیز هست، اما رحم و مروت خدا نشناسان چیزی جز ستمگری نیست. همانطور که قبلا نیز گفتم، وقتی 14 ساله بودم پدرم در یک تصادف از این دنیا رفت. در آن زمان در سنی بودم که پدرم را یک قهرمان می دانستم و اگر بخواهم صادق باشم هنوز هم گاهی در مورد او چنین فکر می کنم. بیاد می آورم روزی را که همراه او سوار بردرشکهی در یک جاده خاکی به طرف مزرعهی حرکت می کردیم. در جلوی ما مردی بود که مشروب خورده و او نیز با درشکهی در همان مسیر ما حرکت کرده و مرتب اسبش را می زد. پدرم از دیدن این صحنه بسیار عصبانی شد. در فرصت مناسبی جلوی آن مرد را گرفت و درشکه‌های ما توقف کردند. پدرم به نزد آن مرد رفت تا با او صحبت کند که چرا اسب بیچاره را بی دلیل می زند. خب طبیعی است که آن مرد آنقدر شراب خورده بود که به پدرم فحش داد و می خواست با تازیانه پدرم را نیز بزند، ولی نتوانست. پدرم نیز گردن او را گرفت و او را بر زمین انداخت و تازیانش را از او گرفت و به او گفت سوار درشکه شود و اجازه دهد اسب راحت باشد و مسیر خود را بپیماید. سپس سوار درشکه خودمان شد و تا مقصد مشترکی که داشتیم پشت سر درشکه این مرد حرکت کرد. این اتفاق روی من اثری خاص گذاشت. بعدها وقتی در کلام خدا این مثل را در کتاب امثال خواندم، به یاد پدرم افتادم. شخص خداشناس حتی به فکر آسایش حیواناتش نیز هست. مردی که صاحب چندین سگ بود به من گفت که او همیشه افراد را با توجه به عکس‌العمل سگ‌هایش نسبت به آنان مورد داوری قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد که سگ‌ها شخصیت افراد را تشخیص می‌دهند. آنها می فهمند که آیا از طرف شخصی مورد حمله یا بدرفتاری قرار می گیرند یا نه. جالب است که به نظر حیواناتی هستند که می توانند شخصیت انسانی را بهتر از بعضی انسانها بشناسند و داوری کنند. در امثال فصل 12 آیه 11 می خوانیم: هر که در زمین خود زراعت کند نان کافی خواهد داشت، اما کسی که وقت خود را به بیهودگی بگذراند آدم احمقی است. این مثل میگوید به کار خود ادامه دهید، فعالیت کنید و بیهوده به وقت گذرانی نپردازید و بیاموزید که به وقت و کار خود اهمیت دهید. در قسمت‌های مختلف این فصل میتوانیم تضادی را که در آیات بعدی به آن اشاره شده ببینیم. در امثال فصل 12 آیه 12 الی 14 می‌خوانیم: اشخاص خدا نشناس چشم طمع به اموالی که بدکاران غارت کرده اند دارند، در حالی که خداشناسان از اموال خود به دیگران کمک می‌کنند. دروغ انسان را در دام گرفتار می‌کند، ولی راستی و صداقت موجب خلاصی می‌گردد. پاداش تو بستگی به گفتار و رفتار تو دارد. هرچه بکاری همان را درو خواهی کرد. این تکرارها برای تأکید بر روی اهمیت موضوع است. گذشته از این، تکرار یکی از بهترین روش‌های یادگیری می باشد. اگر مطلبی را بارها برای کسی تکرار کنید، آن شخص به سادگی آن موضوع را فراموش نخواهد کرد. در این فصل درس‌های مهمی یادآوری شده‌اند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.